Zaravan. نبض سلامتی را احساس کنید.
نام نازنین تو آغاز میکنیم، ای عزیزی که رحمتت بی منتها و بخشندگیت دائمی است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم و باز هم برنامه صحی و بهداشتی زربان را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. اگر برنامه گذشته زربان را شنیده باشین، می دانین که ما با جناب دکتر حسن هنرور صحبت کردیم، جراح و متخصص امراض گوش، حلق و بینی. در ارتباط با وزوز گوش صحبت های جناب دکتر هنرور را شنیدیم، در ارتباط با انواع و اقسام این مشکل و همینطور علت ها و فاکتورهای زمینه سازی که برای این مشکل وجود داره مفصل صحبت شد در برنامه گذشته زربان. امروز هم تماس گرفتیم با جناب دکتر هنرور تا همین بحث را ادامه بدیم. با ما همراه باشید. آقای دکتر، من خدمت شما سلام عرض می کنم و تشکر از ای که باز هم امکان تماس و گفتگو رو فراهم کردین.
خواهش میکنم. بنده هم متقابلم خدمت شما و همکاران گرامی و شنوندگان محترم سلام و عرض ادب دارم، در خدمت هستم.
مجددا من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر از شما. خب ما در خدمت شما هستیم. برنامه گذشته زربان هم شما صحبت‌های خیلی خوبی داشتید، خصوصا در ارتباط با علت‌ها و فاکتورهای زمینه‌ساز وزوز گوش. می‌خوایم امروز آقای دکتر بحث را از اینجا شروع بکنیم که وقتی این مشکل و عارضه به وجود میاد چه کار باید کرد و کجا باید مراجعه کرد برای کنترل و معالجه صداهای اضافی در گوش.
خدمت شما شود، هر مریضی که مراجعه می‌کنه با وزوز گوش، اولا باید ببینیم علامت همراه داره یا نه. اگر وزوز گوش به تنهایی باشه یه بحث هستش، اگر همراه با علائم دیگری باشد یه بحث دیگه است. وزوز گوش که همراه با علائم دیگر مثل سرگیجه و کاهش شنوایی باشه جدی‌تر هست و باید حتما یک پزشک متخصص گوش و حلق و بینی مراجعه بکنید. معمولا اینها خیلی از همکار و همکارای عمومی مراجعه میکنن، ممکن تشخیص دیر بشه و بعد اون موقع نشه براشون کاری. بنابراین اگر کسی دچار وزوز گوش شده همراه با افت شنوایی، همراه با سرگیجه، حتما به متخصص گوش و حلق و بینی مراجعه بکنن جهت تشخیص و بعد درمان خاص شروع بشه.
بله.
ولی اگر وزوز گوش به تنهایی هست، باز این بستگی داره که یک طرفه باشه یا دو طرفه. اگر وزوز گوش یک طرفه هست، جدی‌تر هست تا دو طرفه، چون معمولا دو طرفه های عامل سیستمیک هست. این یک مثلا طرف ناشی از محیط کار پر سر و صدا بوده، یا ناشی از افت شنوایی پیرگوشی هست، یا ناشی از مثلا هیپوتیروئیدی هست، هیپرتیروئیدی، این مشکلات تیروئیدی داره، یا عرضم به حضور شما که استراب و استرس و اینا هست. ولی وقتی که یک طرفه هست، این یک عاملی در مسیر شنوایی همون گوش باعث بروز وزوز شده. اما وزوز گوش یک طرفه رو باید جدی‌تر گرفت تا وزوز گوش دو طرفه و حتما باید مراجعه کرد و بررسی لازم انجام بشه.
بله. یک بحث بسیار مهم دیگه ای که وجود داره دکتر صاحب هنرور اینه که فرض کنیم کسی وزوز گوش داشته باشه، اصلا با دنبال درمان نروه، یا مراجعه بکنه برای درمان، درمان ناقص انجام شوه، خوب پیگیری نکنه کارهای درمانیشه، آیا این مسئله میتونه عوارضی برای این فرد بیمار داشته باشه؟ مثلا در اینا ناشنوایی ایجاد بکنه؟
خدمت هر شود که من یک بحثی رو حالا بهتره بگیم. یکی از عوامل وزوزه گوش وجود تومورهای زایعات در مسیر عصب شنوایی هست. استران تومور عصب شنوایی، یعنی هر عامل قده‌ای که در مسیر شنوایی ایجاد بشه میتونه باعث وزوز گوش بشه که معمولا یک طرفه است، نوع دو طرفش خیلی خیلی نادر هستش. اصلا این شیوعش خیلی 0.2%، یعنی از هر 2000 نفر که مبتلا به وزوز گوش هستن 2 نفرشون ممکنه تومور عصب شنوایی، ولی از همه جدی‌تر و مهم‌تر هست، چون بقیه موارد خوشخیم هم در بدنهای طبی خوب میشن یا خوب نمیشن و خطری برای فرد ندارن، اما اگر تومور عصب شنوایی باشه و دیر تشخیص بدن خب برای فرد میتونه خطرساز باشه. بنابراین بهتره اینطوری من بحثو جمع بکنم. وزوز گوش ممتد یک طرفه همراه با سرگیجه، همراه با کاهش شنوایی در یک فرد بالای 50 سال حتما باید مراجعه بکنه و اولین کار انجام یک نوار گوش هست، بعد از اون بررسی تکمیلی از نظر تومور عصب شنوایی. اگر همه این اقدامات انجام شد، تومور کاملا با اقدامات تصویربرداری مثل MRI رد شد و مشکلی نداشت، بعد میتونیم درمانهای خاص خودش، درمانهای طبی رو برای فرد شروع کرد. بنابراین وزوز گوش رو باید مخصوصا در مورد یک طرفه و سن بالا و همراه با علائم دیگه جدی گرفت.
آیا راهی برای پیشگیری از وزوز گوش وجود داره؟
بله، پیشگیری در واقع همون پیشگیری کاهش شنوایی هست. معمولا چون وزوز گوش همراه با افت شنوایی هست، بنابراین ما همون توصیه بهداشتی رو میکنیم. در واقع طب کار این رو کاملا تعریف کرده که یک فرد، یک کارگر که در یک محیط کار میکنه، اگر شدت صوت در اون محیط کار 85 دسیبل هست، فرد مجاز هست 8 ساعت در اونجا کار بکنه. و اگر شدت صوت 5 دسیبل بیشتر بشه، از 85 به 90 دسیبل برسه، میزان کار در اون محیط به نصف کاهش پیدا می‌کنه، 4 ساعت هست. این فرد مجاز فقط 4 ساعت کار بکنه در اونجا با اگر شدت صوت 90 دسیبل. یعنی اگر بیشتر از اونجا کار بکنه و اقدامات حفاظتی انجام نده برای گوشش، 100% دچار افت شنوایی و متعاقب آن وزوز گوش خواهد شد. بنابراین برای پیشگیری ما اینو میتونیم بگیم که هر فردی که در محیط پر سر و صدا کار میکنه حتما باید از گوشی استفاده کنه. گوشی هایی که ما توصیه میکنیم گوشی هایی هستش که کل گوش رو محافظت میکنه، نه اینکه داخل مجرای گوشی بخونه یه قالب چیزی بذاره، نه اون اصلا تأثیری نداره. گوشی هایی مثل گوشی های خلبانی که کل گوش، در واقع کل لاله گوش در زیر گوشی مخفی میشه، اثر محافظتش بهتر هست تا گوشی هایی که صرفا فقط مجرای گوش رو میپوشونن. بنابراین برای پیشگیری یکی این مسئله هست، این اقدامات محافظتی از نظر شنوایی. هم مسئله دوم رژیم غذایی کم نمک، چون یکی از عوامل بیماری های ایجاد کننده وزوز گوش بیماری منیر یا همون ورم گوش داخلی است که در اونجا رژیم غذایی کم نمک یکی از درمان های توصیه شده ما هست. رژیم غذایی کم نمک میتونه در پیشگیری از این بیماری حداقل کمک کننده باشه.
خب شما گفتگوی ما رو با جناب آقای دکتر هنرور تا همینجا داشته باشید. آقای دکتر پشت خط ارتباطی برنامه هستن، انشالله در بخش دوم گفتگو باز هم با جناب آقای دکتر هنرور صحبت خواهیم کرد.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. ما از بدو تولد صدها و هزاران صدای گوناگون میشنویم که نسبت بهشون عکس العمل نشون میدیم. بعد کم کم یاد میگیریم که از این اصوات دلنشین لذت ببریم، نسبت بهشون واکنش داشته باشیم تا بتونیم با دنیای اطراف خودمون ارتباط برقرار کنیم. این اتفاقیه که نوزاد ناشنوا اون رو نمیتونه تجربه کنه مگر زیر سایه دستاوردهای علم پزشکی. دغدغه همه پدر و مادرهایی که به تازگی صاحب فرزند میشن همیشه این بوده که فرزندی سالم داشته باشن. به همین خاطره که در روزهای اول تولد نوزادشون با انجام بازی‌ها و سرگرمی‌های مختلف میخوان شنوایی و بینایی فرزندشون رو بسنجن که اگر مشکلی داشت بلافاصله اقدام به درمانش کنن. آگاهی داشتن از درمان‌های متعدد برای بیماری‌های گوناگون می‌تونه سرنوشت و زندگی یک انسان رو برای همیشه عوض کنه. به طور مثال کودکان و نوزادان بیمار اگر به موقع درمان بشن می‌تونن مثل همسن و سالای خودشون یک زندگی طبیعی رو تجربه کنن. کاشت حلزون شنوایی هم یکی از همین درمان است.
با سلام، من دکتر عجل‌لویان هستم، جراح گوش. امروز تصمیم داریم راجع به بهبود شنوایی با استفاده از کاشت حلزون شنوایی و کاربردهای اون خدمت بینندگان محترم مطالبی رو ارائه کنیم. اگر که بخوایم کاربردهای کاشت حلزون شنوایی رو در دنیای امروز بحث کنیم، یک رنج وسیع پیدا کرده. کاشت حلزون شنوایی اصولاً از حدود 30 سال پیش یا 35 سال پیش شروع شد و اون برای کسانی بود که شنواییشون از دست رفته بود. بعد از اون که شنوایی داشتن میشنیدن و صحبت میکردن، به یه دلیلی، به دلیل تصادف، به دلیل مننژیت، به دلیل مشکلات دیگه شنوایی از دست رفته بود، برای اونها باید تلاش میکردیم که شنوایی رو برگردونیم. خب کاشت حلزون با روش‌های ساده خودش از اونجا شروع شد. به تدریج کاربرداش خیلی وسیع شد. به تدریج به کودکان رسید و رسید به اون مرحله که به این نتیجه رسیدن در همه جای دنیا که کاشت حلزون در بچه‌هایی که ناشنوا هستند به هر دلیل، چه ناشنوایی بر اثر عوامل ژنتیکی ایجاد شده باشه، چه بر اثر عوامل دیگه‌ای بعد از تولد یا در حین دوران بارداری به وجود اومده باشه، اون هم با کاشت حلزون میتونه جبران بشه شنوایی و گفتار طبیعی اینها پیدا کنن. اینکه در چه مواردی ما باید کاشت حلزون کنیم و در چه مواردی نیاز نیست، این مطلبیه که ما راجع بهش بحث میکنیم. در کودکانی که فاقد شنوایی هستند یا به اصطلاح شنوایی، کاهش شنوایی شدید تا عمیق دارند و دو طرفه هم این اتفاق افتاده، اینها راهی برای ارتباط شنوایی با محیط ندارند. در نتیجه پیام‌های شنوایی که در محیط هست رو اصولا نمی‌گیرند و اگر ما به داده اینا نرسیم، اینا گفتار هم پیدا نخواهند کرد و کرولالی به همین دلیل به وجود میاد. تا سالهای پیش، مثلا بیشتر از 20 سال 30 سال پیش، ما مجبور بودیم در مورد این کودکان یا از روش‌های مختلف مثل زبان اشاره استفاده کنیم، اینکه اونها رو ببریم در مدارس بخصوصی و به اونها یاد بدیم بدون استفاده از شنوایی بتونن ارتباطات اجتماعی خودشون رو به وجود بیارن. ولی امروزه برای بچه‌های کاملا ناشنوا بهترین راه استفاده از کاشت حلزونی است. کاشت حلزونی در کشور ما برای کودکانی سرویس داده میشه که از دو گوش ناشنوا هستند. بنابراین اگر از یک گوش شنوایی نسبی داشته باشن که بشه با استفاده از سمعک اون رو تقویت کرد و اینها بتونن گفتار پیدا کنن، بتونن شنوایی خوب داشته باشن و بتونن با استفاده از اون سمعکشون به مدرسه برن و مثل بقیه بچه‌های مدرسه درس بخونن و رشد پیدا کنن، نیاز و اجباری به استفاده از کاشت حلزون نیست، مگر اینکه والدین در یه شرایط خاصی بخوان که اقدامات خاصی رو برای کودکشون انجام بدن. ولی نظام کشور ما این نیست که برای این کودکان کاشت حلزون انجام بشه. همچنین برای کودکانی که ما قادر نیستیم برای اونها اصولاً کاشت حلزون بکنیم، یعنی اندام‌های داخلی گوش اونها به نحوی از بین رفته است که اصولاً نمی‌شود کاشت حلزون کرد. بنابراین در یک تعدادی از بچه‌ها ما نباید اصرار کنیم و نباید دنبال کنیم که حتماً کاشت حلزون انجام بگیره. ولی در مقابل برای 99% اون جمعیت که ناشنوا هستند، کاشت حلزون روش خیلی مناسب و درستی هست. الکترودی در همون سن کودکی که سن مناسبش همون زیر 3 سال یا زیر 4 سال هست برای کودک نصب میشه و بعد از نصب این الکترود و آموزش هایی که پس از اون داده میشه، یعنی باید کودک تا مدت طولانی که حداقل 100 جلسه کلاس هست و ممکنه این کلاس ها بیشتر از 100 جلسه هم لازم باشه، باید در کلاس های توانبخشی شرکت کنه و حاصل این اقدامات این خواهد شد که کودکی که دچار ناشنوایی بود و میرفت به سمت اینکه گفتار هم نداشته باشه و کرولالی پیدا کنه، گفتار طبیعی، شنوایی نزدیک به طبیعی پیدا کنه، این کودکان میتونن بعد از 2 تا 3 سال آموزش به راحتی به کلاس اول دبستان برن. اینها میتونن مثل بقیه بچه ها به دانشگاه برن، میتونن فارغ التحصیل بشن، میتونن شغل معمولی مثل بقیه پیدا کنن. بنابراین امروزه کاشت حلزون شنوایی کمک بسیار زیادی است که به این جمعیت کودکان ناشنوا شده و در حقیقت انتظار این هست که به طور کل کرولالی از بین جمعیت کودکان رخت بر ببنده و من بعد ما شاهد این نباشیم که یک جوونی کرولال باشه، مگر استثناءاتی در حد 1 در 1000 که به وجود میاد و کاشت حلزون هم نمیتونه جواب بده، اون موارد استثناء است.
سپاس از شما عزیزان شنونده به خاطر همراهیتان با برنامه امروز ضربان و تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب دکتر اجرلوییان. در بخش اول برنامه امروز ضربان همینطور که شنیدید جناب دکتر هنرور جراح و متخصص امراض گوش و حلق و بینی در مورد علل و عوامل زمینه ساز، علائم همراه با وزوز گوش، راه‌های پیشگیری و وقایه تا حدودی و اقدامات ضروری برای کم کردن این خطر و مشکل صحبت کردند. با ما همراه باشید، همچنان با دکتر صحبت می‌کنیم. آقای دکتر هنرور، شما با موارد مختلفی در مورد علل و زمینه‌ها صحبت کردید، اشاره‌ای هم به محیط‌های پرسر و صدا داشتین که باعث آسیب به گوش و وزوز گوش ممکن شود. سوالی است که آیا در جامعه افراد و گروه‌های از مردم هستند که مستعد مصاب شدن و ابتلا به مشکل وزوز یا صداهای اضافی گوش باشند؟
خدمتتون عرض کنم نه. ببینید، شما اگر هم مستعد مثلا بیماری‌های عفونتی گوش هست، وزوز گوش در افرادی هستش که فقط در محیط پر سر و صدا کار می‌کنن یا در افرادی که در معرض انفجارات هستن، یعنی در محیطی هستن که طرف نظامی هست و ماهی یک بار، هفته یک بار آموزش‌های تیراندازی دارن. بنابراین فقط افرادی که در معرض محیط پر سر و صدا یا در معرض انفجارات هستند در معرض وزوز گوش هستند. البته یه مقوله دیگه هم هست که من یادم رفت خدمت شنوندگان عرض بکنم، بحث داروها هست، یعنی وزوز گوش ناشی از مسمومیت‌های دارویی. این هم بحث خیلی مهمی است. بعضی از داروهای خاص هستند که سمی هستند برای گوش داخلی و با آسیب که به حلزون گوش داخلی می‌رسونن می‌تونن باعث وزوز گوش و افت شنوایی بشن. یه سردسته اونها همین داروهای ضد التهاب غیر استرویدی و داروهای آنتی بیوتیک آمینوگلیکوزید که مثل جنتامایسین که شاید معرف حضور شما باشه، جنتامایسین مثل آمیکاسین، اینا این داروها واقعا برای گوش سمی است مصرف دیگه، یا حتی آسپرین و بعضی داروها، داروهای خاص شیمی درمانی و این موارد. برای یک بحث دیگه‌ای که خیلی خیلی مهمه در بحث وزوز گوش، مسمومیت‌های دارویی هست. حتی خود پزشک باید در جریان باشه بعضی از داروها واقعا سمیت گوشی دارن برای مریض تجویز نکنه.
فرض کنیم دکتر صاحب که کسی دچار وزوز گوش شده باشه، به شما مراجعه کرده، درمان گرفته، دوره درمانش تکمیل کرده و کاملا خوب شده، آیا احتمال عود بیماری در این فرد وجود داره و میشه گفت که اینا نسبت به نرمال جامعه استعداد بیشتری برای ابتلا به وزوز گوش دارن؟
وزوز گوش ضربان‌دار با همون درمان‌های جراحی خاص خودش معمولا دیگه به طور دائم از بین میره و خوب میشه. ولی کسی مبتلا به وزوز گوش دائمی باشه در سن بالا که ناشی از افت شنوایی ایجاد شده باشه، معمولا درمان‌هایی که ما می‌کنیم درمان‌های کیوریتیو یا علاج کننده نیست، چون وزوز گوش در اثر افت شنوایی در اثر آسیب عصب گوش ایجاد شده باشه دیگه درمان متاسفانه به طور همیشه نمیشه. داروهایی که ما می‌دیم در واقع وزوز گوش برای فرد قابل تحمل می‌کنن، طوری که مریض دیگه اذیت نشه، که وزوز رو به عنوان یک جزء طبیعی از زندگیش بپذیره و باهاش کنار بیاد. چون متاسفانه خیلی از موارد وزوز گوش مخصوصا نوع ممتد اگر باشه درمان قطعی نخواهند داشت. بنابراین درمان‌های ما یه درمان‌های علامتی و کمک کننده و کنترل کننده بیماری هست و این فرد اگر درمان رو قطع بکنه میتونه بعداً در آینده باز مبتلا به این بیماری بشه.
بله
بله، اینو باید تحت نظر باشن و درمان‌ها رو اول با دوز بالا کم کم با دوز کم دوز کم رو باید تقریبا به طور حداقل 6 ماه یک سال ادامه بدن.
و آخرین سوال ما ای که اگر کسی با وزوز گوش به شما مراجعه بکنه شما درمان بکنین، معمولا در زمان ترخیص چه توصیه‌ای میکنین به بیمار؟
توصیه‌ای که ما مریضا میکنیم، ما رو با بحث بیشتر مورد وزوز گوش های مبتد سن بالا را مد نظر هستش، این افراد میگیم که رژیم غذاشون حتما کم نمک باشه، از مصرف هر دارو پرهیز داشته باشن، داروهای مسکن خودسرانه استفاده نکنن، داروهای مثل دیکلوفناک، ناپروکسن، داروهای اینجور مسکن هایی که به طور غیر نسخه‌ای هم در واقع در داروخانه موجود هست، از آنتی بیوتیک خودسرانه استفاده نکنن چون اینا میتونه باعث مسمومیت گوشی بشه. از کم نمک خدمتتون گفتم و از محیط های پر سر و صدا هم پرهیز بکنن، یعنی اگه در این محیط پر سر و صدا میخوان برن که یا حتما یک پنبه یک گوشی چیزی رو گوشون بزنن که صوت اذیت چند شد، حلزون گوشی این افراد به صدا بسیار حساس هست و روند بیماری در اینا تشدید بشه با محیط پر سر و صدا.
ما در خدمت شما هستیم تا صحبت‌های پایانی شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. حالا یه بحث مفصلی هست، نیاز به شاید چندین جلسه و هر قسمت شما در چند جلسه، ولی خب در مجموع یک بیماری درد سرساز هست و در پزشکی هم درمان قطعی متاسفانه در دنیا برای این بیماری نیست. درمان‌های حمایتی هست و یک سری کارهایی هست، حالا درمان با اشعه، درمان با صوت مثل اولتراسون که به پشت گوش در واقع میدن، یا ماسکینگ اصطلاحاً که یک صوت، حالا اگه واقعا یک مریض درمان نمیشه به جمله صدا قطع نمیشه، ما بیایم در واقع با دادن یک نوع سمکی که یک صدای خوشایند برای مریض پخش میکنه یا یک صدای که معذب برای مریض نباشه، اون صدای وزوز رو در واقع ماسک کنیم که نشنوه و اون صدایی که حالا باز با خودمون مصنوعی براش گذاشتیم اون صدا تو گوشش باشه. یا مثلا میگیم که انگام شب که میخوام بخوابم که معمولا انگام سکوت چون بیشتره رادیو روشن بکنن، نیم ساعتی با رادیو خودشون سرگرم کنن تا وقت خوابشون ببره، چون مواردی هستش واقعا اینها غیر قابل درمانه و حتی با داروهای خواب آور هم خوب نمیشن.
بله،
بنابراین بهتر است پیشگیری بکنیم از این بیماری تا اینکه بخوام درمان بکنیم مثل هر مورد دیگه از پزشکی.
بسیار تشکر میکنم دکتر صاحب هنرور از اینکه وقتتون را در اختیار برنامه زربان قرار دادین و با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، خیلی متشکر، خدا حافظ شما.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه زربان همراه بودید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.